أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سوره مبارکه بلد رو میخواییم آغاز بکنیم. گفتیم مرحله اول از تدبر هر سوره ای فهم آیات این سوره است که امیدوارم شما راجع به سوره بلد مطالعه کرده باشید و مفاهیم آیات این سوره رو کار کرده باشید. این کار انجام شده؟ الحمدلله. دومین مرحله دسته‌بندی سوره است که با توجه به مفاهیم آیات هر آیه رو با قبل بررسی می‌کنیم تا ببینیم که اون زمین بحث رو شناسایی کنیم، یعنی بتونیم بفهمیم که مثلا در سوره مبارکه بلد چند تا مبحث مطرحه، چند دسته مفهومی وجود داره، بتونیم تشخیص بدیم دسته‌بندی رو. خب این کار رو سوره بلد انجام دادید؟ بله؟ چند دسته داره؟ دو دسته؟ سه تا؟ خب حالا اینا رو ما باید بشنویم و تحلیل بکنیم. دسته اول از آیه یکم تا چندم؟ تا چهارم. خب مثلا وقتی میبینم بعضیا اونی که ما تو کتاب نگفتیم و یه چیز دیگه دارن میگن، اصلا خوشحال میشم، میگم یه سوژه گیر اومد که الان میخوام رد کنم، چه خوش میگذره. خب شوخی کردم. از یک تا هفت، چار، پنج، بالاخره چند؟ یک تا چار گفتن، یک تا هفت هم گفتن. گزینه دیگه هم داریم؟ یک تا ده دیگه؟ تا هشت هم داریم؟ یک تا هشت، یک تا چار، یک تا هفت، یک تا هشت، یک تا ده. خب بعد از اونی که میگه یک تا چار، از پنج تا چند برم؟ تا هفت. خب پنج تا بیست، یک تا چار، بعد یه گزینه دیگه میشه پنج تا بیست. خب حالا یک تا هفت بعدش هم برم هشتا بیست؟ بله، پنج تا ده. خب بعدش یازده تا بیست؟ آخر چنده؟ بیسته؟ خب 8 تا 20، 1 تا 10 هم که میشه 11 تا 20، درسته؟ 1 تا 8 یا بعدش 9 تا 20. خب اون چیزی که در کتاب و در کلاس ازش دفاع خواهد شد 1 تا 7 8 تا 20. خب یعنی دو سیاق داره سوره، ما یکی 1 تا 7 و این در واقع صحیح و صحیح. اما بریم ببینیم اون مرزهای دیگری که شناسایی شده چه تحلیلی میتونیم از اونها ارائه بدیم که یه مقدار تو بحث تشخیص سیاقها پیش بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و والد و ما ولد. تا اینجا همه چی هم؟ قسمه. جواب: لقد خلقنا الانسان فی کبد. پس اینی که یک تا چهار گفته، ملاحظش اینه که آقا از یک تا چهار یه قسمی داریم با جوابش. این ملاحظه درستیه ولی کفایت نمی کنه. آیه بعدی رو ببینید. ایحسبو، کی ایحسبو؟ لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی کبد. ایحسبو، آیا این انسان گمان می کند الان یقدر علیه احد، که احدی بر او قدرت ندارد، احدی نمیتوند عرصه را بر او تنگ بگیرد؟ این ایحسبو، هم ضمیر یحسبو به انسان برمیگرده که در آیه قبلی بوده، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ایحسبو کی؟ انسان. و هم سؤال ایحسبو پایش همین آیه قبلیه، یعنی با توجه به این که لقد خلقنا الانسان فی کبد، آیا بازم یحسب و ان یقدر علیه احد؟ یعنی اینجوری معنی پیدا میکنه. اصلا اگر ایحسب و ان یقدر علیه احد را از لقد خلقنا الانسان فی کبد جدا کنیم، این سوال دیگه جایگاه درستی پیدا نمیکنه. بخوایم فارسیش کنیم این میشه: با توجه به این که انسان را در رنج آفریدیم، آیا بازم انسان خیال میکنه که هیچ کس بر او قدرت ندارد؟ وا عجبا، یعنی دیگه نباید همچین برداشتی بکنه، نباید همچین تصوری داشته باشه، چرا اینطوری نگاه میکنه به عالم؟ خب یقول اهلکت مالا لبدا ایحسب ان لن یقدر علیه احد، یقول اهلکت مالا لبدا ایحسب و لم یره احد، آیا گمان میکند که کسی او را ندید؟ خب تا هفت که اومدیم، حالا بعضی ها رفتن تا هشت، بعضی هم رفتن تا ده، ببینیم این تا هشت رفتن و تا ده رفتن چه منطقی داره. هشت چی بود؟ هشت الم نجعل له عینین. اون کسی که هشت را به قبل متصل دیده، ببینید علتش چیه؟ چون آیه هفت گفت ایحسب و علم، بگید یرهو، آیا گمان میکند کسی او را ندید؟ گمان میکند کسی او را ندید. بعد این با خودش میگه علم نجعل له عینین، آیا ما برای او دو چشم قرار ندادیم؟ یعنی چطور شده که ما دو چشم برای او قرار دادیم، او میبینه ولی ما نمیبینی؟ با این نگاه علم نجعل له عینین کاملا به قبلش چیه؟ متصله. منم تا اینجا تسلیمم. اما ما باید زمانی این قضاوت رو نهایی کنیم که بریم جلوتر ببینیم همین بود، ببینیم درست فهمیدیم همین مسئله بود. یکم بریم جلوتر ببینیم مسئله تثبیت میشه. و لسانن و شفتین، آقا لسانن و شفتین این هنوز ادامه جمله قبلیه. شما چطور شروع سیاق میگیرید؟ آیه هشت را، اگر کسی آیه هشت را به قبل وصل میکنه، حتما باید نه رو هم به قبل وصل کنه. چرا؟ چون لسانن و شفتین مفعول به، عطف به عینینه، یعنی جمله هنوز تمام. علم نجعل له، یک دو سه، خدا میگه ما سه تا چیز رو قرار دادیم، دو چشم قرار دادیم، زبان قرار دادیم، دو تا لب قرار دادیم، آیا قرار ندادیم؟ خب پس ما نمیتونیم هیچ وقت یه جمله رو از وسط بشکافیم، یه تیکش رو بذاریم تو این سیاق، یه تیکه دیگه شو تو سیاق بعدی. پس این لسانن و شفتین حتما به هشت وصله. و هدیناه نجدین، و او را به دو برجسته هدایت کردیم. حالا نجدین به چه معنایی میرسیم؟ او را هدایت کردیم. این سه تا استشهاد برای انسان، یعنی شما هر قضاوتی میخوای راجع به آیه 8 و 9 و 10 بکنی، باید با هم بکنی. یا 8 و 9 و 10 سه تاش با هم به قبل وصله، یا سه تاش با هم به بگید بعد وصله. این که وسطش رو جدا کنیم نمیشه، اینا با همن. علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. بعد خدا میخواد حالا در ادامه ببینید، پس فعلا بنده رسیدم به این، میگم این که از یک آمدیم تا هفت که آمدیم، این وسط هشت تا بگید ده، فعلا ما راجبش بحث داریم که هشت تا ده را خودشو یه سیاق بگیریم، به سیاق قبلی متصل بدانیم، یا بگید سیاق بعدی. چرا به سیاق بعدی؟ سیاق بعدی رو نگاه کنید. فلق تحمل عقبه، فدره، پس از گردنه بالا بگید نرفت. مثل این میمونه، خدا میگه دوتا چشم بهش دادم، لسان و شفتینم به او دادم، به نجدینم هدایتش کردم، ولیکن از گردنه بالا نرفت. فلق تحمل عقبه، از گردنه بالا نرفت. پس همونطور که این علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین میتونه به یه بیانی به قبلش متصل بشه، میتونه به یه بیانی هم به بعدش متصل بشه، که حالا بنده میخوام بگم این اتصالش به بعد درست تره. چرا؟ توضیح میخوام بدم. اگر پذیرفتیم که آیه 8 و 9 و 10 با همه، دیگه نمیتونیم قبول کنیم که این سه تا آیه میخواد راجع به ایحسب و علم یره احد حرف بزنه، چون ایحسب و علم یره احد، آیا فکر کرد کسی او را ندید، این فقط به چی مربوط میشه؟ به چشم. دیگه به زبان چه کار داره؟ به دو لب چه کار داره؟ به نجدین چه کار داره؟ ایحسب و علم یره احد، آیا فکر کرد کسی او را ندید؟ اگر خدا میخواد اینو پوشش بده، بله میشه گفت علم نجعل له عینین. بله اگه یه دونه آیه بود علم نجعل له عینین بود، میتونستیم بگیم میخواد ایحسب و علم یره احد و پوشش بده. اما دیگه لسانن و شفتین و هدیناه و نجدین را نمیشه با مسئله ایحسب و علم یره احد بگید حلش کرد. این به اون دیگه، پس این گزینه ضعیف میشه. اما از اون ور این ستا را اگر با بعد مقایسه کنیم، هر ستاش میتونه به بعد ربط پیدا بکنه. حالا به معنای مشهورش من عرض میکنم، دوتا چشم بهش دادیم، زبان و دو لب به او دادیم، راه هم بهش نشون دادیم، ولی از گردن بالا نرفت. از گردن بالا رفتن قابل توجیه تره با این ستا مسئله. حالا بنده بعدن بیشتر بازش میکنم. پس یه قاعده، ما یه وقتایی در تشخیص سیاق میرسیم به آیه ای، میرسیم به جمله ای یا آیاتی و جملاتی که میشه از یه زاویه بهش نگاه کنی بگی به قبل متصله، از زاویه دیگری نگاه کنی بگی به بعد متصله، در حالی که مطمئنی بالاخره قبل و بعد از هم جدان. قبل و بعد دو تا بحثه بالاخره، فلق تحمل عقبه حتما غیر از بحث قبلیشه که راجب لقد خلقنا الانسان فی کبد و چیزای دیگه مطرح شد، خودش یه بحث جداگانه مستقلیه. در این موارد باید چیکار کنیم؟ در این موارد باید ببینیم معانی و مفاهیم این آیات با کدام جانب مناسبت بیشتری داره، اونو اختیار بکنیم. ما الان میبینیم که این سه تا آیه با قبل اگه بخواد ارتباطش برقرار بشه، یکیش توجیه میشه، دو تاش توجیه نمیشه، تکلف پیش میاد، یعنی به سختی میفتیم تا بخوایم توضیحش بدیم. اما اگه بخوایم به بعد نگاه بکنیم، با بعد مقایسش بکنیم، هر سه تاش توجیه میشه. البته عرض بنده وقتی خوب جا میفته که رو مفاهیم این آیات بیشتر مانور بدم که اونو بهش میرسم ان شاء الله در ادامه. فعلا هم اگر کامل تو ذهن شما جا نمیفته، فعلا با من همراهی کنید تا تو مرحله بعد بیشتر بازش کنم. ببین ایحسب و علم یره احد منظور خداست، او گمان میکنه خدا او را ندید، این در حالیه که خدا به او چشم داده. مسئلش اینه، اون نکتش اینجاست. مگر میشه کسی نعمت دیدن را به بقیه بده ولی خودش از اون نعمت، از اون امکان، از اون توانایی بی‌بهره باشه؟ نمیشه که. یک قاعده ای هست در مسائل عقلی، قاعده ای هست میگه معطی شیء فاقد آن نمیتونه باشه. نمیشه که مثلا من فرض بفرمایید به یک کسی دارم اعطای وجود میکنم ولی خودم وجود ندارم، به یک کسی دارم دیدن، قوت و قدرت دیدن میدهم ولی خودم نمیبینم. میگه این انسانی که گمان میکند خدا او را ندید چقدر نادانه که میبینه خودش، خدا به او قدرت دیدن داده و خیال میکنه همون خدا قدرت دیدن نداره. پس اتصال برقراره، منتها مشکل اینجا نیست، مشکل اینجاست که این فقط 8 رو میشه اینجوری توجیه کرد. دیگه لسانن و شفتین و هدیناه و نجدین و دیگه نمیشه اینجوری توجیهش کرد، با ایحسب و علم یره احد توجیهش کرد. بشه هم توجیهش کنیم، تکلف داره، سختی داره، یعنی باید به زحمت باید جفت و جورش بکنیم. قرآن این شکلی نیست که برای توجیه آیاتش احتیاج باشه که ما به بافیم و خودمون رو به تکلف زحمت بندازیم. سرراسته. پس از همینجا میفهمیم که اتصال این آیات به بعد بیشتر قوی تره. اما یه نکته ای رو بگم، وقتی هم من میخوام بگم اتصال به بعد قوی تره، نمیخوام یه دیوار الان بکشم بین این دوتا سیاق، بگم یه وقت شما نکند از علم نجعل له عینین یه اشاره ای بفهمی به این ایحسب و علم یره و احد ربط داشته باشه. اصلا اینجوری نیست. چرا؟ ممکنه با این که میگیم سیاق تو آیه 8 آغاز میشه، در این حال اون نکته لطیف را، اون اشاره ظریف را که خدا چشمت داده میگی میشه نبینتت، اینم ازش استفاده کنیم در ارتباط با قبل، هیچ ایرادی نداره. اصطلاحاً سیاق ها در قرآن وقتی میخواد جا به جا بشه، نرم جا به جا میشه، یه جوری دیوار کشی بینش نمیشه، طیفی، یه وقتایی با طیف جدا میشه. حالا ما درسته تو این طیف میخوایم از یه جایی یه خطی بکشیم بگیم این یه دسته این یه دسته، ولی یه خطه، یه دیوار بگید نیست، فرق میکنه با جدایی سوره ها از یک دیگر. ما داخل یه سوره این، از این آیه علم مجله و عینین من میخوام استفاده کنم که خدا که به من چشم داده حتما من رو میبینه، هیچ اشکال نداره. اما اینو حواست باشه که این یه استفاده است. اصل علم نجعله عینین با و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین، با اینا با هم باید تبیین و توضیح داده بشه که این چیه، کجاست. و وقتی با هم به این ستا نگاه کنیم، این بیشتر مقدم است برای بعدش، که وقتی من به تو دوتا چشم دادم، زبان دادم، دو لب دادم، تو را هدایتت کردم، پس چرا از گردن بالا نرفتی؟ فلق تحمل عقبه، از گردن بالا نرفت که دیگه تا آخر سوره اتصالش واضحه. و ما ادراک مل عقبه، چه میدونی عقبه چیه؟ خودش مشخص میکنه. یک، فکر عقبه. دو، او اطعامون فی یوم ذی مسغبه. سه، نه اطعامون، اطعام به کی؟ بگید. یک، یتیمن ذا مقربه. دو، او مسکینن ذا. پس عقبه دو چیزه، یکی فکر عقبه، یکی اطعام. اطعام هم به دو کس، یک یتیم ذا مقربتن یا مسکین ذا متربتن، این میشه عقبه. بعد میگه ثم مکانه، ببینید، فلقت همه ثم مکانه، از گردنه بالا نرفت تا از، بگید، از کسانی باشد که مؤمنند. یعنی فقط کسانی مؤمنند که از این گردنه چیکار کرده باشن؟ عبور کرده باشن. اگر کسی از این گردنه عبور نکرده باشد، به شهر مؤمنان نمیرسد. چرا از گردنه بالا نرفت تا از مؤمنانی شود که اهل تواصی به صبر و تواصی به مرحمتند؟ چرا بالا نرفت؟ چرا عبور نکرد؟ بعد خدا میگه اولائک، اینا، یعنی اینایی که از گردنه بالا رفتند و جزء مؤمنان شدند، اینا اصحاب المیمنه، اینا خوشبختند، اینا با سعادتند. والذین کفروا بآیاتنا، پس اونایی که این کارو نکردن میشن چی؟ میشن کفروا. کسی از گردنه عبور نکرده باشد کافر است. قرآن میگه او کافر است. حالا هزاری بگه من مؤمنم، مؤمنی از گردنه رد شد، چیکار کنیم؟ قرآن سخته، من چیکار کنم؟ قرآن سخته، من چیکار کنم؟ نگم؟ کتمانش کنم؟ قرآن سخته به خاطر عادتهای به هم تنی در هم تنیده ما، به خاطر در واقع خصلت‌های متراکم مادی ما. و الا قرآن سخت نیست برای انسان‌های آزاده. انسان‌های آزاده میگن باشه دیگه، گردنه اینه، رو چشم میریم بالا. برای نفس ما، خدا به دادمون برسه. خدایا ما را مدد کن. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه، اونایی که به آیات ما کفر ورزیدن، اینا اصحاب شومی هن. اینا چی بگیم؟ بدبختن. آره، علیهم نار مؤصده، برانان باد آتشی، آتشی دربسته، سربسته، که راه خلاصی نار مؤصده، آتشی که نمیشه از توش در اومد. تو دنیا آتش هر قد دارم سوزاننده باشه نجات ازش هست. چرا؟ میمیری، میمیری، تموم میشه. اما تو قیامت چی؟ لا یموت فیها ولا. بعضی وقتا نمیدونم، حالا شما ها حتما این تجربه رو دارید دیگه، بعضی وقتا آدم در کنار حرارت های خیلی زیاد که قرار میگیره، یه وقت یاد جهنم میافته، مثلا کنار یه کوره، کنار نمیدونم یه آتیشی که شعله میکشه. حالا یکی از جاهایی که من خیلی شدید یاد جهنم میافتم این سونا خشکه. جدا میگم، یه وقتایی تو این سونای خشک میبینین کنارش یه کوره‌ای داره توش آتیش روشنه. من میگم بچه‌ها در دو سه مرحله، میگم اولا بگن آقا جهنم همین باشه، همین که آدمو بخوان تو همین کوره فرو کنن، هیچ چی دیگه نخواد باشه، حالا که قطعا آتش جهنم به مراتب از این سوزان‌تره. و بعد آدم دلش هم خوش نباشه که میمیره تمام میشه. بعد میگم اصلا تخفیف دادیم، جهنم همین اتاقکه باشه که بگن از توش نمیتونی بری بیرون. آقا یه دقیقه میشینی، دو دقیقه، پنج دقیقه، ده دقیقه، دیگه خیلی شیر باشی یه رب دیگه، بعدش دیگه نمیتونی بشینی. همین باشه اصلا، میتونیم تحمل کنیم؟ میتونیم یه روز اینجا بشینیم؟ یه ماه اینجا بشینیم؟ بعد میگن دیگه با تو استخ نمیان. ترجیح میدن که با یکی دیگه برن. یه چی آقا، هر جا با رفتیم تو جهنم رو ذکر کردی. خب علیهم نار مؤصده، ما تا آیه 20 آمدیم، جنبندیم و این شد که این سوره دارای دو تا سیاق، آیه 1 تا در واقع 7 و آیات 8 تا 20. حالا کارمون جنبندی سیاق اوله. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدار مجبورم به بحث سرعتم بدم، عقب موندیم از وقتی که باید طبق اون جلو می رفتیم، عقبیم. شما ها از بس مستمعهای خوبی هستید، منم هی همینجوری صحبت میکنم، حمله به آمریکا و اینا میکنم. آره، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. در سوره انشقاق یه لا اقسمو داشتیم، لا اقسمو به شفق. اونجا گفتیم لا برای چیه؟ تأکیده، نفیه، ولی نفیه قسم، تأکیدش از خود قسم ها؟ خدا میگه من به این شهر قسم یاد نمی کنم. چرا؟ این شهر یعنی انقدر مهمه که خدا برای تأکید میگه من قسم یاد نمی کنم؟ مثل اینکه جون مادرم قسم نمی خورم. اگه لازم باشه قسم، نه نذارید دیگه، من جون ما. خدا میگه من به این شهر قسم یاد نمی کنم. چرا آخه خدایا؟ و انت حلون به هذا البلد. خب تو اینجایی، تو اینجایی، اگه تو نبودی من به همین شهر قسم یاد می کردم. حالا اینکه این قسم به این شهر مگر چیه؟ باید بعداً بهش برسیم. و انت حلم به هذا البلد، تو حلول داری. خیلی هم قشنگ تعبیرا، تعبیر خیلی قشنگه. خدا میتونست بگه تو در این شهر هستی، تو در این شهر هستی، اما میگه تو حلول داری در این شهر. مثل اینکه این شهر کالبدی است که روحش تویی، تو اینجایی، من چطور به این شهر قسم یاد کنم؟ خود این نوع حرف زدن میفهمونه که خدا میخواد بگه اگه قسم یاد کنم این شهر چه میشود؟ زیر و رو میشود. ولی تا وقتی تو هستی و روح بلند تو اینجا حلول داره، نه من قسم یاد نمی کنم. و والدن و ما ولد، قسم به والدی و آنچه که از او بگید به دنیا آمد. بعد از اینکه گفته
لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، میفهمیم این شهر کدوم شهره؟ شهر مکه است. شهر مکه به خاطر چی شهر مکه است؟ کعبه. اون والد و ما ولدی که تو شهر مکه موضوعیت دارن کیان؟ ابراهیم و اسماعیل. این شهر شهریه که تو در این شهر حلول داری و اون کسی که بنا کرده این شهر را و خانه خدا را در این شهر ابراهیمه و فرزندش اسماعیله. قسمها در قرآن حالتی دارن که اینجوری پوسکنده نیستن، یادتون باشه قسم یه مدلی نیست تو قرآن که خدا خیلی شفاف بخواد به شما مثلا قسم های سوره فجر یادتونه، شما باید برسی، یعنی باید روش فکر کنی بهش برسی. این خودش یه تکنیکه. وقتی صحبت از تأکید در میانه، خدا یه چیزایی رو بهشون قسم یاد میکنه تا تأکید کنه یه محتوایی رو، ولی از تو میخواد که برسی. آقا فکر کن ببین چی شد، چرا لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، چرا و والد و ما ولد، چیه مگر ماجرا چیه، چرا به اینا سوگند یاد کرده؟ بعد روش تأمل کنیم، حالا تا میرسیم انشاءالله توضیحاتی خواهم داد. به همه اینها خدا سوگند یاد کرده با لسان خیلی مؤکد و شدید در جواب این جمله رو بگه، لقد خلقنا الانسان فی کبد. قطعا ما انسان را در رنج خلق کردیم، در رنج آفریدیم، انسان را در رنج آفریدیم. ببینید انسان را در رنج آفریدیم، از لحظه ای که انسان میخواد نطفه او منعقد بشه تا وقتی که میخواد در شکم مادر پرورش پیدا بکنه، تا وقتی که میخواد به دنیا بیاد بزرگ بشه روزگار سپری کنه تا لحظه مرگ، انسان هیچ وقت از رنج جدا نیست، هیچ وقت. آیا خدا نمیتونسته سیستم عالم را طوری طراحی بکنه که این رنج نباشه؟ به دنیا اومدن راحت باشه، بزرگ شدن راحت باشه، زندگی راحت باشه. زندگی را خدا از رنج خالی نکرده. اولا رنج اول تو زندگی اینه که زندگی پر از درد، مریضی، گرفتاری، فشار، سختی، خستگی، بیحالی، انواع این مسائل که همه درگیری، همه این چیز هست. یه بخشی از زندگی که این چیز هست، بیپولی. یه بخشی از زندگی هم که برخورداری های ماست، لذت های ماست، همون لذت ها هم از رنج خالی. قبلش رنجه، بعدش رنجه، هینش رنجه. لذت خوردن، رنج شکم و دردهای بعدی و خلاصه دیگه خودتون میده. هر لذتی رو شما میخوای روش دست بذار. یه پدر مادر میخوان از لذت داشتن بچه، اولش خدایا چی میشه این یه بچه یه به ما بدی، بعدی خدایا یه بچه، خب خدا بچه میده، بعد میگه لا اله الا الله، امان نداریم از دستش. مثلا لذته، ولی لذتش از رنج خالی تو دنیا. خدایا یه همسر خوبی هم به ما میدادی چی میشد؟ میگه اینم مال تو. بعد میگه چه غلط کردی، الله اکبر، خدایی چی کاری بود آخه، سرمون کلا رفت مثلا. همش همینه دیگه، لذتی تو دنیا شما سراغ نداری که بگی رنج توش نیست. خب خدا قسم یاد کرده که من اینجوری خلق کردم، انسان رو در رنج و سختی آفریدم. یه شاربه چیرم براتون بخونم. یه شبی من به شدت دندون درد کردم، خدا نصیب نکنه، دندون درد خیلی وحشتناکه. البته معمولا تا این جمله رو آدم میگه، بعدش خودش آدم میگه که کدوم دردی وحشتناک نیست، شکم درد، دندون درد، گوش درد، چشم درد، هر دردی که آدم میگیره میگه از این بدتر دردی نیست، ولی دندون درد انصافا درد عجیب غریبی. دو تا از دندونام شدیداً، شاید هم یکی بود ولی دو تاش درد میکرد. میدونی یکیش که درد میکنه؟ با خودم رفتم تو فکر که آخه خدایا قربونت برم، تو که توانا کار بلد اوسا، این چی آخه؟ یه دندون درست کن خراب نشه. الان این دندون پزشکا دندون درست میکنن 40 سال تو دهن آدم و این گل نه درد میگیره نه چیزی. یه خود اینو درستتر یه کاری میکردی درد نگیره. آخه پدر ما در آمد. بعد یه دفعه یه مطلعی به ذهنم اومد، همون لحظه هم تو همون درد خدا شعرش هم انداخت تو کلم، این شعر رو گفتم. شبی تا صبح از درد دو دندان، شدم چون مرغ بیتابی به زندان. به خود گفتم که خلق بهتر از این، مگر نتواندان مولای رندان. بگفتا هاتفی در گوش جانم، توی گریان ملائک شاد و خندان. تو گریان تا بدانی میتواند، کند خم زانوانت یک دو دندان. همانان غرق در شادی چو دیدند، فرو افتاده عبدی بر زنخدان. همینو میخوام بیفتی زانوت خم بشه، خیال نکنی کسی حریفت نی، من حریفتم. زندگی رو یه جوری رقم نزدم فکر کنی حریف نداری، حریف داری. لازمم نیست بکشمت، یه نشکونی میگیرم ازت که نتونی نفس بکشی. تمام. شما حالا هی بگو من دارم، من چنینم، من چنانم، میزنمت زمین. قرار به این باشه که من انسان را در رنج خلق کردم. ایحسب و الان یقدر علیه احد؟ آیا گمان کرد که هیچ کی حریفش نیست؟ گمان کرد هیچ کس بر او قدرت ندارد؟ گمان کرد هیچ کس نمیتونه عرصه را بر او تنگ بکنه؟ یقدره یعنی تنگ گرفتن. یه جوری خلق کردم که همیشه بفهمی یه قدرت برتری هست که میتواند عرصه را بر تو تنگ کند. بعد تو اینو نمیفهمی، یقول اهلک تو مالا لبدا. اینو نمیفهمه میگه من اهلک تو مالا لبدا. این قصه ایه در سوره مبارکه بلد. یعنی چی اهلک تو مالا لبدا؟ شعرشو آوردم که بدونید حرفی که میزنم از خودم نمیزنم. و اذا سکرتو فإننی مستهلکون. این از اشعار قدیمی عربه. میگه وقتی مست میشم، فإذا سکرتو، وقتی مست میشم، فإننی مستهلکون، من هدر میدم، هدر میدم مالی و عرضی، مالم را عرضم را، وافرن لم یکلمو، انقدری که نگو. مباهات انسان به هدر دادن اموالش. میگه میدونی اینایی که مباهات میکنن به هدر دادن اموالشون، میدونی چشونه؟ میدونی اینی که پول و مال و ثروت و هدر دادنی هدرگونه خرج میکنه، دیدی بعضیا اینجوری پول بریزی به پاش، هدرگونه خرج میکنه و افتخار میکنه، یقول اهلکت مالا لبدا، من با خرج گله نمیدونم ماشین عروس دخترم انقدر بوده، من آینه چپ ماشینم انقدره، من نمیدونم این حرفا. میگه اینی که مال خود را اینجوری خرج میکنه و افتخار میکنه، میدونی چشه؟ میدونی؟ او حواسش نیست که لقد خلقنا الانسان فی کبد. او حواسش نیست که یک کسی میتونه عرصه را بر خود او چه کنه؟ ایحسب و الان یقدر علیه اخر؟ افتخار میکنه به ولخرجی خودش، بعد خیال میکنه هیچ کی نمیتونه عرصه را بر او تنگ کنه. عجیبه، او مگه زندگی خودش رو مورد بررسی قرار نداده؟ من کی اجازه دادم او راحت باشه؟ خدا با اظهار میگه آقا من کی اجازه دادم او کاملا از همه جهت چی باشه؟ بگی راحت باشه. این حس از کجا اومده به او که فکر میکنه با ولخرجی میتونه به چی برسه؟ به راحتی، به آسایش مطلق، به کیف کامل، به لذت کامل. بعد خدا میگه، میفرماید ایحسب و علم یره احد، این که داره اموالش رو اینطور هدر میده گمان کرده هیچ کی او رو ندیده، هیچ کی حواسش نیست به این سبک زندگی او، به این مدل زندگی او. چه مدل زندگیه؟ ما اموال به تو دادیم اینجوری کنی؟ مال تو هدر بدی برای امور غیر ضروری و امور خیلی غیر ضروری هی خرج کنی و بعد کیف کنی؟ ما فقط فرش زیر پامون 2 میلیارد میارزه، خوش به حال ننه بزرگه. ما فقط تابلوی خونمون چند صد میلیون میارزه، خب چی؟ بعدش چی؟ بعدش چی؟ ما فقط خیلی حالت عجیبیه در انسان. انسان اگر ندونه باید با مال چه کار کنه، خود به خود میفته به چی؟ ولخرجی. اگر ندونه باید با مال چه کار کنه، مالو هدر میده. چجوری هدر میده؟ برای جستش، برای پوزش، برای تفاخرش، برای نمایشهاش، برای سری تو سرا در آوردنش، برای دهن اینو بستن، چشم اونو کور کردن، چشم اونو در دهن اینو میبندن، پدر اونو در میبندن. چی کار داری میکنی؟ مالو خدا داده به تو اینجوریش کنی؟ و بعد مباهات کنه. بله اینجوری دارم. ما یک مثالی داریم توی ترکی. ترکا وقتی یه نفری خیلی وضعش مثلا انقدی خوب باشه که دیگه پول در نظر او کلان از ارزش افتاده، یعنی پول اینجوری میریزه، میگن پولا پول دمز، یعنی اصلا دیگه پولو اصلا پول میره، مثلا فرض کنید میره یه جایی خریدی میکنه، خوشش میاد از این که گرون خرید کنه. اصلا اگر بره توی مغازه‌ای بگن آقا این پیراهن مثلا 50,000 تومان 60,000 تومان، آرش میاد بخره. 50,000 تومان 60,000 تومان؟ نه، باید برای اون مغازه بزنی همون پیرن 50 تومانی رو بهش 500 بفروشی. اون 500 نخره نمیتونه تنش کنه، مریضه، بیماره، بیمار تشریف داره، درمان لازم داره. او اصلا نمیتونه ارزون زندگی کنه، نمیتونه، باید گرون زندگی کنه. غذاش باید 150 تومن 200 تومن پرسیش در بیاد. فرشش باید اینجوری باشه، تابلوش باید. آخه چرا این باید از کجا آمده؟ یقول و احلک تو ما، هی خرج میکنه این ماله رو، میخواد برسه به یه راحتی که هیچ وقت، بگید به اون کاش میرسید، کاش میرسید، اقلا میگفتیم بیچاره نیست. نمیرسه. زیر تابلوی 1 میلیاردی یه دعوایی با شوهرش میکنه که همش از دماغش در میاد، یا شوهره با زنش. بالای فرش چند صد میلیونی یه جوری بچهش پرپر میشه که خودشم نمیفهمه چی شد. دنیا رو خدا طوری طراحی نکرده توش بتونی کیفتو کامل کنی. اصلا اگه قرار بود کیف کسی در دنیا کامل بشود که لقد خلقنا الانسان فی کبد، نمیشد. ما انسان رو یه جوری خلق کردیم از رو خلق خودش بفهمه تو این دنیا لذت کامل نمیشود، رفاه کامل نمیشود. پس اینکه انسانی بیاید به رغم این مسئله اموال خود را به هدر خرج بکنه، برای تفاخر، برای خودنمایی، برای چشم کور کردن و گوش کر کردن اموال خودش رو خرج بکنه، این در حقیقت داره یه کار عبث، کاملا عبث میکنه. اون چیزی را که میخواد به دست بیاره با این کار به دست نمیاره، ولی چیزی را که میتونست به دست بیاره با این کار از دست میده. ای بیچاره انسان. حالا قبل از اینکه هنوز بحثای فنی رو باز کنم، الان تا بحث ما دیگه آخر بحث ماست، تا بحثمون داغه این نکته رو باید بگم، چون دیگه بعدن دوباره باید تنور رو همینقدر داغ کنم تا این نونه بچسبه. دیگه الان برم تو علم نجعل له عینین و اینا یه مقدار وقت گرفته میشه، تو جلسه بعدی واضح میکنم. خدا میخواد بگه خب پس چیکار کنم این اموال را؟ مال بد دادم از گردنه بری بالا عزیزم. مال برای این نیستش که اینجوری خرجش بکنی، کیف کنی، کیف علکی، کیف بی پایه. مال بد دادم از گردنه بری بالا. گردنه؟ بله گردنه. کدوم گردنه؟ چی میدونی چیه گردنه؟ فک و رقبه. با مال برو گرفتار آزاد کن، برو زندانی از زندان بیار بیرون. آدمی که لنگ 2000 پول جلو زن و بچه شرمنده است، برو از شرمندگی درش بیار. تو پایتخت ام القرای جهان اسلام یه مصاحبه ساده است، یه کلیپ، من هر بار ببینم اشک میریزم. یه کارگر مظلوم بیچاره میان، چیزی نمیخوام، فقط این که با گریه لباش تکون میخوره، بغض داره، بچم چند وقته، چند ماه، میگه یه دوچرخه از تو میخوام. هی بهش میگم برات میخرم، قبول شدی برات میخرم، و الان گریهش گرفته نمیتونم بخرم. نمیگم به ما صدقه بدن، نمیگم به ما پول مفت بدن، کار بدن، کار کنیم خودمون در بیاریم، بریم این جواب بچه رو بدیم، جواب زنمون رو بدیم. آقا گوشت بخر یک کیلو، چشم، حالا میخرم. آقا یک کیلو گوشت بخر، چشم، میخرم. یک کیلو گوشت بخر، بابا خانم ندارم. چقدر از اینا داری؟ بعد خوشت میاد که میلیاردی زندگی میکنی؟ این چه خوش آمدنی آخه؟ گردنه داری، برو بالا. نمیگم رفاه نداشته باش، داشته باش، حدی براش قائل باش، اندازه‌ای براش قائل باش، یه جایی ترمزشو بکش، بگو دیگه بسمه، بگو دیگه حالا خونم خوبه، ماشینم خوبه، دیگه تفریح هم خوبه، بذار منم به دیگران برسم، بذار دو تا خونه رو آباد کنم، 20 تا خونه رو آباد کنم، 200 تا خونه رو آباد کنم، شغل ایجاد کنم، کارآفرینی کنم. از گردنه باید بالا میرفتی با مال. اون این بود که انسان گرفتار باید آزاد میکردی، این بود که باید در روز گرسنگی گرسنه سیر میکردی. اطعام فی یوم ذی مسغبه، در تورم وحشتناک دولت بی تدبیری دست مردم بدبختی رو که دارن لای چرخ دنده های بی تدبیری بعضی از مسئولین خورد میشن و بگیری. نه اینکه تو این اوضاع تو هم یه نمکی به زخم این مردم بدبخت بریزی که دیروز خونش 5 متر بوده، امروز 30 متر هم نمیتونه خونه برای خودش نگه داره، اجاری. این نمیشه، اینجوری نیست بابا مسلمونی، این شکلی نیست مسلمونی. خدا میگه اگر از این گردن بالا نرفت، این نیست، این تو شهر مؤمنان نیست، این بیرونه. اطعام فی یوم ذی مسغبه، به کی اطعام کند؟ یتیما ذا مقربه، از نزدیکانش کسی که یتیمه. یتیم نداریم تو نزدیکانمون. او مسکینا ذا مطربه، فقیر به خاک افتاده ای رو بلند کنه. ثم مکانه، چرا این کارو نکرد تا از مؤمنان بشود؟ ها، پس سوره بلد میخواد چی بگه؟ سوره بلد میخواد بگه اموال را به جای هدر دادن باید صرف چی کنی؟ عبور از گردنه کنی. اگر از گردنه عبور کردی با مالت برنده ای، اون وقت میرسی به اون شهر، شهر مؤمنان، به شهر اصحاب المیمنه، به شهر خوشبخت ها، به شهری که در اونجا رنج بگی نیست، حزن نیست، خستگی نیست، فقر نیست، گرسنگی نیست. میرسی، اینجا نیست اون شهره، فقط فرق در یه تشخیص غلطه. اگر بنده هم خیال میکردم که شهر خوشبختی در این دنیاست، باید هر چی داشتم خرج میکردم که شهر خوشبختی خودم را در این دنیا بگید بسازم و آباد کنم. اما وقتی که خدا منو طوری خلق کرده که بفهمم شهر خوشبختی در این دنیا نیست، رنج را خدا از من جدا نمی کنه تا هیچ وقت از یادم نره. برای همین وقتی مریض میشی خوشت بیاد، بگو ها دیدی اینجا جاش نیست. وقتی کسی از دست میدی خوشت بیاد، بگو دیدی اینجا جاش نیست. دیدی دنیا را، دیدی چه بیوفاست. پس اینجا نه، اینجا سرمایه گذاری نکن، یه جای دیگه سرمایه گذاری کن. سرمایه گذاری برای رسیدن به خوشبختی مطلق در دنیا هدر است. هدر نده، هدر نده اموال. اموال سرمایه الهیه. اموال را سرمایه گذاری کن برای خوشبختی در جایی که میشه خوشبخت بود و اون شهر اصحاب المیمنه است. قبول ندارم. قبول نداری؟ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه. قبول نداری بدبختی، قبول نداری شومی، قبول نداری بیچاره ای، قبول نداری منتظر باش تا اون آتش در بسته تو را در برگیره. خب حالا انشاءالله تا جلسه آینده. من در واقع علت این که بحث رو اینجا سعی کردم اون لم ارتباطی دوتا سیاق رو هم اشاره بکنم اینه که یکی دوتا بحث فنی نفسگیر داریم تو سوره بلد، که این دوتا بحث فنی رو دیگه الان مجالش نبود وارد بشم. انشاءالله در جلسه آینده اول این بحثای فنی، یه بحث فنی تناسب قسم این سوره است با جوابش، باید کار بشه، روش کار کنید، مطالعه کنید. یه بحث فنی دیگه مسئله علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. این سه تا آیه اول سیاق دوم برای چی ان؟ خدا چی میخواد بگه به انسان؟ اینم روش کار کنید، مطالعه کنید، فکر کنید، بررسی کنید. و ان شاء الله سوره بعدی که سوره چیه؟ شمس. سوره شمس. انشاءالله سوره شمس رو هم تدبرش رو کامل، یعنی مفاهیم آیات، دستبندی، جنبندی دسته ها، ارتباط دسته ها کامل. ما احتمالش زیاده که هفته آینده سوره بعدی هم یعنی لیل رو هم برسیم. اونایی که وقت کردن دیگه تکلیف نمی کنم، اگر وقت کردید سوره لیل رو هم مورد مطالعه قرار بدید. انشاءالله خدا توفیق عطا بکنه در پیشگاه قرآن خداوند به ما صبر، دقت کنید، قرآن یاد گرفتنش، خوندنش، ایمان به قرآن و عمل به قرآن چی میخواد؟ صبر. خدا به ما صبرش را عطا کنه، تدبیرش را عطا کنه. خدا ما را از محرومین از معارف قرآن قرار نده. جهت تعجیل در فرج پرشکوه مولامون و صاحبمون امام زمان علیه السلام.